شما اپیزود 38 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در آذر 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتاب ها و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. ما که ترجیح میدیم شما از اپلیکیشن‌های مخصوص پادکست دغدغه ایران رو بشنوید، اما اگه اصرار دارید که از تلگرام اون رو بشنوید، اقلن از کانال رسمی این پادکست به نشانی @ دیرانکست _ آفیشیال استفاده کنید. اگرم مایلید از ما حمایت کنید، میتونید از طریق صفحمون در سایت حامی باش این کار رو انجام بدید. تو اپیزودهای 35 و 36 شرحی از کتاب مأموریت آمریکایی‌ها در ایران نوشته آرتور میلسپو ارائه کردیم. اون کتاب مربوط به بخش عمده‌ای از مأموریت اول میلسپو در ایرانه، یعنی سال‌های 1301 تا 1306. مأموریت دوم میلسپو بین دیماه 1321 تا بهمن 1323 انجام میشه و اون دوباره بر اساس این مأموریت هم یک کتابی می‌نویسه به اسم آمریکایی‌ها در ایران. این کتاب رو عبدالرضا هوشنگ مهدوی به فارسی ترجمه کرده و نشر البرز هم سال 1370 منتشرش کرده. این اپیزود به شرحی از این کتاب اختصاص داره. زمانی که این دو مأموریت انجام می‌شده با هم خیلی تفاوت دارن. مهمترینش اینه که مأموریت اول میلسپو اوایل دوره رضا شاه بوده و مأموریت دومش وقتی انجام میشد که رضا شاه به تبعید رفته بود. محمد رضا شاه هم هنوز قدرت نگرفته بود و فضای انتقاد از رضا شاه هم باز بود. بنابراین روایت متفاوتی از رضا شاه رو در این دو کتاب از میلسپو شاهد هستیم. اما از منظر پادکست ما تغییر مهمتری هم رخ داده بود. نزدیک به 15 سال دولت سازی و مدرن سازی حکومت در ایران توسط رضا شاه و حکومتش انجام شده بود. بنابراین میشه دو روایت میلسپو از ایران رو نقلی از ابتدا و انتهای دوره مدرن سازی رضا شاه و تغییرات ایجاد شده در این دوره هم در نظر گرفت. همچنین در زمانه‌ای میلسپو وارد میشه که به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای متفقین نظام اداری هم فرو پاشیده بود و حتی توزیع غله در تهران هم مشکل داشت. آشوب‌هایی برای نان در تهران صورت می‌گرفت و خلاصه اصلاً اوضاع به سامانی نبود. وضع به حدی خراب بوده که وزارت خارجه آمریکا به میلسپو صریحاً میگه ایران دچار ضعف شدید است و در مرز فروپاشی قرار دارد. وضعش می‌خوان که در دولت ایران استحکامی ایجاد کنه. بلخص اینکه متفقین برای عملیات جنگی به نوعی از ثبات ایران نیاز داشتند. میلسپو در چنین شرایطی در 9 بهمن 1321 وارد تهران میشه. اختیاراتی که به میلسپو داده شده بود عبارت بودند از تهیه بودجه دولت به شرط تصویب وزیر دارایی، هیئت وزیران و مجلس، نظارت بر پرداخت‌ها و تعهدات مالی. یعنی قرار بود هیچ تعهد و هزینه‌ای بدون امضای میلسپو انجام نشه. نظارت بر پرسنل مالیه با مشورت وزیر دارایی. تجدید سازمان دستگاه مالی کشور بازم به شرط تصویب وزیر دارایی. و اداره کردن یا تصدی فوری امور مالی کشور بازم تحت نظارت کلی وزیر دارایی. اما به قول خودش مهمترین کاری که قرار بود انجام بده جمع‌آوری درآمد و نظارت بر هزینه بود. 15 سال از مدرن سازی دولت توسط رضا شاه می‌گذشت، اما هنوز مهمترین مسئله سازماندهی مالیه بود. وضعیت هم بسیار مایوس کننده به نظر می رسید. دست کم 3 سال متوالی قبل از ورود میلسپو و تیمش هزینه ها بیشتر از درآمدهای دولت ایران بود. کسر بودجه به 40 میلیون دلار رسیده بود، اما فاجعه ترین بود که هیچ ضابطه و اساس قابل اطمینانی برای برآورد این ادعاها درباره کسر بودجه، هزینه ها و منابع وجود نداشت. درباره اعداد و ارقام کسر بودجه یا حتی وام دولت به بانک ملی هم اعداد و ارقام قابل اتکایی در دسترس نبود. 22 سال پس از کودتای رضاخان، مسئله ایران کماکان به دست آوردن اعداد و ارقام قابل اتکا بود. از 5 سال قبل ورود میلسپو به ایران تورم سنگین شروع شده بود و بین سالهای 1316 تا 1322 به روایت میلسپو شاخص قیمت‌ها از 100 به 778 رسیده بود، یعنی تقریباً 8 برابر شده بود. به قول خودش قیمت‌ها مثل موشک بالا می‌رفت. نابرابری گسترده تو کشور وجود داشت و میلسپو می‌نویسه ثروت و به همراه آن قدرت در دست عده‌ای معدود متمرکز شده است، در حالی که توده مردم در فقر یکسان و زننده‌ای به سر می‌برند. میلسپو در کشوری با این مشکلات زیاد می‌خواست ساماندهی نظام مالی و اون وظایفی رو که بهش محول شده بود انجام بده. با این مقدمه بریم سراغ اصل کتاب. میلسپو تو این کتاب آمریکایی‌ها در ایران، مثل همون کتاب مأموریت آمریکایی‌ها در ایران، نکاتی رو ابتدا برای خواننده آمریکاییش آورده که ما امروز فکر می‌کنیم برای خواننده ایرانی امروز هم می‌تونه مهم باشه. معتقد این کشوری که 1/5 آمریکا مساحت داره و 3 برابر فرانسه است، به سبب مکانی که در جهان اشغال کرده، آنچه هست و آنچه دیگران از او می‌خواهند دائما صحنه و سرچشمه رقابت‌های بین‌المللی و بحران بوده است. جالبه که درست بلافاصله بعد از این اظهار نظر میگه مشکل دیگر این کشور ناتوانی در ایجاد و حفظ یک حکومت روشنفکر و مؤثر است. اون موقع هنوز مفهوم ظرفیت حکومت که بارها در این پادکست ازش استفاده کردیم به ادبیات علوم اجتماعی و سیاسی اضافه نشده بود تا میلسپو بگه معضل این کشور نداشتن یه حکومت با ظرفیت. کمابی این سرزمین هم که در کتاب اولش متذکر شده بود بازم براش مهم بوده و این بار چون با هواپیما سفر کرده بود مینویسه وقتی این مسافر از پنجره هواپیما به بیرون مینگرد یک بیابان برهوت و سوخته و بی‌انتها شبیه به سطح کره ماه میبیند. آب گرانبهاترین و کمیابترین منبع ایران را از چاه‌ها و چشمه‌هایی که از ذوب شدن برف و تنداب‌های کوهستانی تولید می‌شود به درون دشت‌ها می‌آورند. خب منظورش قنات‌هایی بوده که این آب رو به دشت‌ها می‌آوردند. اما درباره کشاورزی، یعنی عمده‌ترین مصرف کننده همین گرانبهاترین منبع این سرزمین، هم در کشوری که گذرگاه حوادث و بحران هاست، حتی بعد از 15 سال مدرن سازی رضاشاهی هم می‌نویسه کشاورزی این کشور ابتدایی و نسبتاً فاقد درآمد است. مثل خیلی‌های دیگه که از گذشته تا امروز درباره وضعیت حمل و نقل ایران هشدارآمیز حرف زدن، میلسپو هم نوشته ایران چه در گذشته و چه در زمان حال نیاز مبرم و برآورده نشده و وضع رقابت آمیز شدیدی در زمینه حمل و نقل و ارتباطات و تجارت داشته است. درست تو همین زمینه یکی از دردآورترین سخنانی که میلسپو میگه اینه که نظر به اینکه راه‌های حمل و نقل هوایی در سراسر جهان گسترده شده است، این کشور ممکن است دوباره تبدیل به یک چهارراه بازرگانی شود، همچنان که در عهد کاروانها بوده است. برای پیشگامان نسل آینده این سرزمین ممکن است نه تنها مرزهای جدیدی به شمار رود، بلکه تبدیل به یکی از دروازه‌های فضاهای پهناور و مردمان بیشمار خاور دور گردد. خب در این زمینه هم بهتر از مقایسه تعداد هواپیماها، میزان حمل مسافر و بار در صنعت هوایی ایران و جایگاه ایران امروز در صنعت هوایی در مقایسه با شرکت‌های هواپیمایی مثل خطوط هوایی امارات، قطر یا ترکیه چیزی نگیم. از موضوع خودمون منحرف میشیم، خلقمون هم تنگ میشه و کافی همینقدر بدونیم که میلسپو 100 سال پیش تشخیص میداد که یکی از اون ظرفیت‌های توسعه این کشور با توجه به جایگاهش در جغرافیای کره زمین حمل و نقل هواییه. یه نکته خیلی استراتژیک هم درباره ایران میگه که به سرنوشت ایران و سیاست امنیت ملی ما میتونه خیلی ربط داشته باشه. بعد از اینکه کلی اهمیت خاورمیانه رو شرح داده مینویسه: اگرچه ایران از نظر جغرافیایی بخشی از خاورمیانه را تشکیل میدهد، ولی به کلی به جامعه کشورهای خاورمیانه تعلق ندارد. این تمایز و جدا افتادگی که برای ایران نسبت به خاورمیانه قائل میشه الزامات مهمی برای سیاست خارجی و امنیت ملی ایران داره که تخصص و بحث ما نیست، اما ذکرش نگاه راهبردی میلسپو رو هم نشون میده. همون اول کار هم بعد از 15 سال که از ماموریت اولش گذشته بود و بعد از 21 سال که از ماموریت شوستر میگذشت و 30 سال بعد از ماموریت بلژیکیا تو ایران، بازم می نویسه: از آنجایی که امور مالی قلب حکومت و خدمات عمومی به مردم به شمار می رود، علائم سوء اداره در ایران بسیار حاد و چشمگیر است. در عوض مشکلات مالی به ضعف حکومت و ناآرامی های عمومی کمک کرده و به توقعات بیگانگان و رقابت های بین المللی افسوده است. بیچاره همون موقع تشخیص داده بود که رفع مشکلات داخلی و هم حفظ استقلال و امنیت و تأمین پیشرفت کشور در مقابل قدرت‌های خارجی به اصلاحات مالیه بستگی داره. سوال مهم اینه که پس قریب 20 سال مدرنیزاسیون یا نوسازی رضاشاهی در ایران چه دستاوردهایی داشت؟ آنچه از سالهای حکمرانی رضاشاه به دست اومده بود چه ویژگی داشت؟ و چرا هنوز مالیه وضعش تا این اندازه ناجور بود؟ تو جامعه‌ای که یه عده رضا شاه رو لعن میکنن و یه عده دیگه میگن رضا شاه روحت شاد، حرف زدن درباره رضا شاه کار سختیه و فوری هدف برخوردهای سیاه و سفید قرار میگیرین. اما خوبی کار ما اینه که داریم تلاش میکنیم رضا شاه رو از زاویه نگاه یه آمریکایی که علی القاعده بی‌طرفی زیادی نسبت به وضعیت داشته بازخوانی کنیم. نوشته هم مال نزدیک به 80 سال پیشه و هنوز وقایع بعد از رضا شاه و حکومت پهلوی رخ نداده بود. پس میتونیم راحت‌تر بریم ببینیم برآورد آقای آرتور میلسپو از رضا شاه چیه. میلسپو در مواضع مختلف کتاب به ارائه توضیحاتی درباره رضاشاه پرداخته، اما تقریبا همه توصیفات او از نظام رضاشاهی رو یه جا جمع کردیم تا بتونیم یه تصویری از رضاشاه به روایت میلسپو ارائه کنیم. به همین خاطرم عنوان اپیزود هست رضاشاه به روایت آرتور میلسپو. اصلا یه زاویه نگاه به کتاب میلسپو بررسی ایران بر اساس وضعیتش بعد از دولتسازی و نوسازی رضاشاهی. نزدیک به 20 سال حاکمیت رضاخان و بعدها رضاشاه در ایران اعمال شده بود و میشه بر اساس روایت میلسپو یه ارزیابی، البته یک ارزیابی میان چندین ارزیابی از این دوره داشت. پس آنچه رو هم در کتاب اومده از این زاویه سعی میکنیم ببینیم. نگاه میلسپو به شکل گیری دولت رضا شاه در ایران اینه که این دولت فرصت پیدا کرد به وجود بیاد چون وقفه‌ای در فشارهای دو امپریالیست انگلستان و روسیه پدید اومد و روسیه دچار انقلاب کمونیستی شده بود و انگلستان هم بعد از جنگ جهانی اول مشکلاتی داشت و سیاستش در قبال ایران تغییر کرده بود. خب تو این شرایط زمیندارای ایرانی هم از نظر میلسپو ترسیده بودن که نکنه انقلاب کمونیستی در روسیه به ایران هم سرایت بکنه و مسئله لغو مالکیت خصوصی و توزیع اراضی و اینها اتفاق بیفته. بنابراین از نظر میلسبو سیاست حکومت انگلیس و سرمایه‌دارای ایرانی که عمدتاً ملاک بودن و زمیندار توی مقوله حمایت از استقرار رضا شاه به هم چفت شده بود. درباره خود رضا شاه هم نوشته که او موجودی بود با غریزه های بدوی، بی‌رحم و بی‌اعتقاد به قانون که یک عده نوکر صفت و چاپلوس دورش کرده بودند و چند نفر کم جرأت و خودخواه به او نظر مشورتی می‌دادند. او از صمیم قلب و عمیقاً از وضع ناب سامان کشورش تکان خورده بود، به توانایی خودش اطمینان داشت و از اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. وقتی رضا شاه به سلطنت رسید، متعهد شده بود که پادشاهی خودکامه باشد و همانطور که سیر رویدادها نشان داد، نه یک خودکامه خیراندیش. تو جا به جا روایتی که میلسپو از رضا شاه و حکومتش میکنه، این سعی در دیدن سیاه و سفیدی ها با هم رو داره. بنابراین همونجا که میگه یک غریزه های بدوی و بیرحم و بیعتقاد به قانون داشت، ولی بازم می نویسه که از صمیم قلب و عمیقاً از وضع نابسامان ایران تکان خورده بود و متعهد شده بود که به هر حال کاری انجام بده. در وصف خودکامگی رضا شاه هم می نویسه این داستان را نقل می کنند که او می خواست در محلی درختی بکارد. کارشناس جنگلبانی اظهار داشت اعلی حضرتا این درخت ها در این محل رشد نخواهند کرد. او پاسخ داد اگر من امر کنم رشد خواهند کرد. پس یه تصویر یادم خودکامه با این مشخصات تو ذهن میلسپو از رضا شاه هست. اگه برگردیم به اپیزود 36 میتونیم ببینیم که وقتی که در دوره اول از رضا شاهی که هنوز قدرت و کامل قبضه نکرده بود، روایت نسبتاً متفاوتی ارائه میکنه. جایی به صراحت درباره رضا شاه مینویسه اگر رضا خان وظیفه خود را به حفظ نظم محدود کرده بود و اگر یک هیئت دراز مدت آمریکایی خزانه ایران را حفظ و ترقی کشور را هدایت کرده بود، ممکن بود ایران به تدریج شرایط لازم برای حکومت مستقل و ثبات دائمی را به دست آورد. بعد بلافاصله اضافه میکنه اما خب رضا خان این کار را نکرد و به قول میلسپو به صراحت مینویسه از ارتش برای دخالت در انتخابات پارلمانی استفاده کرده بود و خودش را شاه نامید و کشور به دوران استبداد بازگشت. به صراحت به استبداد دوران رضا شاه معتقده. این استفاده گسترده‌ای که رضا شاه از نظامیگری میکنه اثرات بسیار مخربی به جا میذاره و میلسپو هم درباره اون خیلی صریح و شفاف حرف میزنه. ملاکای بزرگ که سالیان سال در دوره رضا شاه هم مالیات نپرداخته بودن، با متمرکز شدن درآمد و هزینه ها و شکل گیری خزانه داری هم مخالفت میکردن. خودش مینویسه که مدیران آمریکایی ولایات اغلب با فرماندهان ارتش برخورد پیدا میکردن. در این گونه موارد گاهی روابط خود من با رضا خان تیره میشد. این مال روایت دوران اول مأموریتشه که الان در دوران دوم داره ذکر میکنه. تو کتاب اولش درباره اینها توضیحی نمیده. از همین جاست که در اصل یک اصل مهم در حکومتداری مهم و حکومتداری دموکراتیک و حکومت با ظرفیت مشخص میشه. اونم اصل اهمیت کنترل غیر نظامی ها بر نظامی هاست. وقتی غیر نظامی ها بر نظامی ها کنترل ندارن، حتی امور مالی هم دچار مشکل میشه. میلسپو درباره مداخله نظامیان رضاخان در امور اقتصادی توضیح بیشتری هم میده. میگه تو همون دوران اول، مأموریت اولم که در ایران بودم، چندین ماه بود که گزارش هایی از تمام نقاط کشور درباره مصادره اسب، گندم و پول از دهات به من میرسید. این چپاول در بعضی از نقاط به قدری شدید بود که هیچ پولی برای پرداخت مالیات باقی نمی‌گذاشت. میلسپو بر همین اساس میره پیش رضا خان و این وضعیت رو براش توضیح میده. میگه رضا خان خیلی عصبانی شد، این تسبیحی که دستش بود و سری میچرخوند و به جای اینکه از ارتش شاکی بشه که چرا اموال مردم رو غیرقانونی مصادره میکنن، میگه به من تند شد و خلاصه با من درگیر شد. جای دیگه می نویسه که شهرت داشت که رضا شاه آزادانه از بودجه ارتش برداشت می کند و به مصارف شخصی خودش می رساند. یه چند خط بدترش هم نوشته که وقتی خودش را شاه اعلام کرد، هرس و آز شگفت‌انگیزش او را تبدیل به فردی متمول ساخته بود. این از اون گزارش هاییه که به هیچ عنوان نمیشه تو کتاب اولش وقتی درباره رضا شاه حرف میزنه مشاهده کرد. اما به همون میزان درباره خدمات رضا شاه هم و عصر رضا شاه هم شفاف و صریحه. نوشته او یک ناسیونالیست افراطی بود. به حقوق برون مرزی بیگانگان خاتمه داد. به داور که یکی از لایق‌ترین مدیران ایرانی بود اختیارات تام برای تجدید تشکیلات وزارت عدلیه داده شد. ایران تحت رهبری رضا شاه توانست استقلال گمرکی خود را به دست آورد که البته مقدمات آن را هیئت آمریکایی فراهم کرده بود. نفرت رضا شاه از بیگانگان تا جایی پیش رفت که به اتباعش دستور داد از رفت و آمد به سفارتخانه های بیگانه خودداری کنند و عملاً هر گونه تماس اجتماعی میان ایرانیان و دیپلمات‌های خارجی را پایان داد. به مأموریت مستخدمین بلژیکی گمرک خاتمه داد. کتاب‌هایی که از کشورهای خارجی وارد ایران می‌شد عموماً سانسور و در بعضی موارد ممنوع و در بسیاری موارد آتش زده می‌شد. علاوه بر اینها هدف رضا شاه خودکفایی صنعتی ایران بود. میلس‌بون معتقده در دوره رضا شاه تحت تأثیر تمایلات شخصی او و ساختار حکومتی که شکل گرفته بود انواع ماشین‌ها و اشیاء لوکس و تجملی وارد کشور شد که بسیاری از آنها مورد نیاز نبود و هنوز ایرانیان طرز استفاده از آنها را هم نیاموخته بودند. البته در تولید توتون، پنبه، چای، چغندر قند و پیله ابریشم پیشرفت‌های چشمگیری مشاهده شد. متاسفانه کشت تریاک در مقابل کشت گندم که ستون فقرات کشور بود توسعه یافت. پس میبینیم که هم درباره کشت توتون و تولید پنبه و چای و چغندر اظهار نظرشو میکنه صریح و شفاف، هم اظهار تأسف از این که کشت تریاک بیشتر از کشت گندم مورد توجه قرار گرفت. درباره مداخله دولت رضا شاهی در اقتصاد هم نظرش رو میگه. خب به هر حال بخشی از دوران رضا شاه خورد به رکود بزرگ در اقتصاد جهانی و علاوه بر تمایلاتی که وضعیت توسعه نیافتگی ایجاد میکرد برای مداخله دولت در اقتصاد و سرمایه گذاری های دولتی، رکود بزرگ هم اثر تعیین کننده ای بر مداخله دولت در اقتصاد ایران در عصر رضا شاه داشت. به همین دلیل میگه که کارخانه های تراورس سازی، چوب بری، چدن ریزی، ساخت ماسک ضد گاز، مهمات سازی، مونتاژ هواپیما و برنج پاک کنی البته با مالکیت خود شاه تأسیس شده بود. انحصار دولتی بر ارز واردات و صادرات هم برقرار شد و این نکته مهمیه. در اصل آغاز مهمی بر دولتی شدن اقتصاد در ایران تو همون عصر رضا شاه رخ میده و گفتم که بحران در اقتصاد جهانی هم سهمی در این قضیه داشت و البته رانت ها و فواید و ضعیف بودن بخش خصوصی ایران برای مقابله کردن با دولت و تمایلات مداخله جویانش در اقتصاد هم نقش مهمی داشته. میلس با معتقد هسته رشد نامتناسب شهرها در ایران هم در همون دوره رضا شاه کاشته شده، اگرچه معتقده که پاره ای از اقدامات رضا شاه مدبرانه و دارای اثرات دراز مدت بوده است، اما صراحتاً هم می نویسه که بخش بزرگی از برنامه های ساختمانی رضا شاه بیفایده و زودرس بودن. یه نکته خیلی جالب و جذاب که میلسپو از رضا شاه ذکر کرده مربوط میشه به علاقه رضا شاه به خود ساختمان. می نویسه در مغز مقلد شاه شاهان ساختمان نه فقط به صورت وسیله بلکه به شکل هدف در آمد. معتقد این که این همه ساختمون از قبیل پل و تونل و دیوار سنگی و کارخونه و جاده و خیابون و بیمارستان در دوره رضا شاه ساخته شد خودش یکی از شگفتی هاست. اما نقدش اینه که ساختمان به هدف تبدیل شد و این هدف خودش عوارض شدید داشت. برای مثال می‌نویسه که رضا شاه سعی کرد در ایران یه ساختمون ویژه اپرا بسازه در کشوری که اصلا اپرا نداشت و دو بلوک ساختمانی در تهران رو برای احداث ساختمان بورس تهران تخریب کردن که البته نقل کرده و منبع نقلش رو هم نگفته که گفته میشه رضا شاه اصرار داشته که این بورس تهران به اندازه بورس نیویورک بزرگ باشه و این از اون مواردی است که میلسپور خیلی به صراحت از واژه مزخرف در مورد این گونه ساختمان‌های بدون کاربرد استفاده کرده. یکی از مهمترین بخش‌های اظهار نظرش درباره دوره رضا شاه اینه که میگه سیاست مالی شاه بی اندازه واپسگرا بود. هزینه زندگی را افزایش داد و سنگینی آن را به طبقه فقیر تحمیل کرد. مالکان عمده را از پرداخت مالیات مستقیم معاف کرد و حق راهداری قرون وسطایی را که در دروازه شهرها اخذ می‌شد برقرار کرد. اونایی که اپیزودهای قبلی ما رو گوش داده باشن یادشون هست که یکی از اون اقداماتی که میلسپو انجام داد تو ایران همین لغو عوارض راهداری بود که هدفش هم توسعه تجارت داخلی بود. کالا و بار به هر شهری که وارد می‌شد تو اون شهر یه مقداری عوارض راهداری می‌گرفتن و همین باعث می‌شد که تجارت بسیار گرون بشه و هزینه حمل و نقل هم بسیار بالا بره. در مورد بهداشت و درمان هم میگه پیشرفت‌های صورت گرفت، اما باز هم دوباره تأکید می‌کنه که در زمینه بهداشت کار خود را با احداث بیمارستان‌ها آغاز کرد، ولی به طرز گسترده‌ای طب پیشگیری و بهداشت جامعه را نادیده گرفت. این آرزه هنوز هم در نظام بهداشت و درمان ما وجود داره که طب پیشگیری مغلوب شده در مقابل خدمات درمانی و بخش خدمات پزشکی که معطوف به درمان هستن. یکی از اون اظهار نظرهای خیلی جنجالیش هم اظهار نظر میلسپو درباره یکی جنجالی ترین برنامه های سیاست اجتماعی رضا شاه هم هست. یه جا می نویسه رضا شاه دستور آزادی زنان را صادر کرد و آنان را وادار به کشف حجاب کرد. زنان وارد زندگی اجتماعی شدند و به دانشگاه ها و ادارات دولتی راه یافتند. با وجود این تساوی زن و مرد هیچگاه عملی نشد و بازگشت تدریجی حجاب در حال حاضر قابل ملاحظه است. یعنی 1323-4 که میلسپو داره کتابش رو می نویسه، بازگشت از اون کشف حجابی که رضا شاه اعمال کرده بود شروع شده بود. یعنی فقط 2 سال بعد از رفتن رضا شاه بازگشت جامعه ایران به حجاب و اون حجاب قبل از کشف حجاب برای یه خارجی مثل میلسپو آشکار بود. در مورد سیاست سرکوب رضا شاه هم خیلی اظهار نظر کرده و نوشته، بعضیاش خیلی مهمه. میگه سیاست سرکوب رضا شاه عوارض اجتماعی خیلی نامناسبی داشت. به قول خودش در میان افراد عادی در هر جا میتوان بی‌اعتمادی و نفرت نسبت به ماموران دولت را احساس کرد. درسته امروز خیلی ها به نیکی و به خوشحالی و گفتم رضا شاه روحت شاد از رضا شاه یاد میکنن، اما این احساس عمومی در سالهای 1320 به بعد نیست. یه خارجی مثل میلسپو هم که حالا بیطرفی خیلی بیشتری نسبت به اوضاع ایران داره مینویسه که بی‌اعتمادی و نفرت نسبت به ماموران دولت مشهود بود. این سیاست سرکوب یه پیامد مهمم داشت که البته در سراسر تاریخ ایران این اثر ویرانگرش رو باقی گذاشته. میلسپو نوشته در حالی که قدرت و اقدامات اصلاحی رضا شاه غرور ملی را تقویت کرد، اما دقت بیش از حد و پدرسالاری ارشادی او، یک پدرسالاری سیطره‌گری و سلطه‌گری بر ملت، ملتش را در مسائل اجتماعی و سیاسی در همان مرحله‌ای که بود باقی گذاشت. یعنی ببینید 3 ویژگی برای عواقب اجتماعی این پدرسالاری و این استبداد ذکر می‌کنه: درمانده، بی هدف و غیر مسئول. خسارت ناشی از این 3 خصیصه که حاصل استبدادن، یعنی خصیصه درماندگی، ملت احساس درماندگی می‌کنه، ملت احساس بی هدفی میکنه و ملت غیر مسئول میشه. حالا که یکی دیگه دستور میده، هر کاری دلش میخواد میکنه، پس من چه مسئولیتی دارم در قبال این سرزمین و کشور؟ این همون چیزیه که میگه استبداد رضاشاهی پدید آورده بود. این از اون بزرگترین خساراتیه که استبداد در طول تاریخ ایران ایجاد کرده. نوسازی رضاشاهی اگرچه زیرساختی مثل راهن رو برای ایران فراهم کرده بود، اما میلسبو معتقده در حکومت ایران سال 1943 یا همون 1322 نادرستی تقریبا عمومی و عملا یک موضوع عادی و جاری شده بود. بازرگانان، مالکین و همه کسانی که با دولت سر و کار داشتند از این بیماری رنج می بردند، ولی ناچار به پذیرفتن آن شده بودند تا خودشان را با آن تطبیق بدهند و بنابراین آن را تشویق می کردند. کارمندان دولت برای انجام هر کاری که به یک نفر سود می رساند رشوه می گرفتند و هرگاه که با آنان رشوه داده نمی شد براحتی پرونده مربوطه را ناپدید می کردند. کالاهای انحصاری را در بازار سیاه می فروختند و الا ماشاءالله از این توصیفات از فساد دستگاه اداری ارائه می کنه. قبلا گفتیم که میلسپو دو دوره، یعنی یک بار اوایل دولت رضاشاه یا همون اواخر دوره قاجار و یک بارم بعد از رفتن رضاشاه ایران رو تجربه کرده. جالب این دوتا رو که با هم مقایسه می کنه، به صراحت می نویسه حکومت ایران همیشه در ردیف فاسدترین حکومت‌های جهان بوده است، اما به نظر من در حال حاضر این حکومت به مراتب فاسدتر از سال 1922 است. سال 1922 همون 1301 شمسیه، یعنی دوره‌ای که وارد ایران شده بود برای اولین بار. معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف اینه که مدرنیزاسیون و نوسازی رضاشاهی از نظر میلسپو جنبه سخت افزاری داشت، ساختمون سازی داشت، خدمت راهن رو نادیده نمیگیره، ساخته شدن پلها، دیوارها، ادارات، سازمانها، وزارتخونه ها رو نادیده نمیگیره، اما معتقده ساز و کار حکمرانی اصلاح نشده بود. بخشی از فساد رو مربوط به سوء اداره کشور و گذشته اون میدونست، اما به صراحت میلسپو متذکر میشه که بخش بزرگتری را میشد به گردن دیکتاتوری پهلوی و هرج و مرج و تورم بعد از آن گذاشت. دیکتاتوری حتی اگه به قول روشنفکرای حامی رضاشاه استبداد منور باشه، فساد رو نهادی نمیکنه. تجربه رضاشاه در ایران علارغم خدمات مربوط به ساختن راه آهن، توسعه زیرساخت‌ها، جاده‌ها، بهسازی ارتش و همه آنچه در دستگاه اداری ایران صورت گرفت، نشون میده که یک حکومت دیکتاتوری قادر به اصلاح سازوکارها، ایجاد مسئولیت پذیری شهروندی و ایجاد سلامت و شفافیت در کشور نیست. میلسپو اون فسادی رو که به حکومت رضاشاه منسوب میکنه محصول دیکتاتوری میدونه. این دیکتاتوری چگونه عمل میکرد و چگونه این سیستم فاسد رو ایجاد کرد؟ میلسپو حرفش اینه: انتخابات از جانب دولت کنترل و آرا خرید و فروش میشود. رژیم دیکتاتوری هم رهبران سیاسی و هم قدرت رهبری را نابود ساخته است، مثل اینکه رضاشاه نصیحت آن دیکتاتور یونانی را رعایت کرده بود که گفته بود به میان مزرعه برو و هر سری را که بلندتر از دیگران است قطع کن. و میلسپو معتقد در دور دومش وقتی که وارد ایران میشه و بعد از پایان دوره رضاشاه شاید یکی دو استثناء در بین شخصیت‌ها باقی مونده بودند که دارای قدرت و شهامت بودند تا بر صحنه سیاست ایران نقش ایفا کنند. دیکتاتوری رضاشاه از نظر میلسپو ملت رو از مردان بزرگ خالی کرده بود. این خصیصه هر دیکتاتوری دیگری هم هست که ملت رو از مردان بزرگ و از زنان بزرگ که عرصه سیاسی رو اشغال کنند تهی میکنه. رضاشاه اختیار قانونگذاری به نمایندگان مجلس نداده بود، اما مابعزاش چی داده بود؟ یعنی آدم ها وقتی یه چیزی رو میدن مابعزاش یه چیزی میگیرن. وقتی اختیار قانونگذاری به نماینده های مجلس نداده بود، پس مابعزاش چی داده بود؟ یا در از اون نمایندگان بی اختیار چی گرفته بودن؟ اون چیزی که میلسپو معتقده اینه که به آنان اجازه داد نه تنها در بندوبست های اقتصادی و چپاول ها شریک شوند، بلکه در امور دولت نیز دخالت کنند. یعنی اصل تفکیک قوا رو زیر سوال ببرند، بستگان و دوستان خود را به مشاغل دولتی بگمارند و دستگاه‌های شخصی و فاسد در ایالات به وجود آورند. درست به همین دلیل بود که از نظر میلسپو نمایندگان مجلس که مجری دستورات شاه بودند، وظایف قانونگذاری خود را با بی‌مسئولیتی کودکانه و بدبینانه اجرا می‌کردند. طبیعی بود که مسئولیت کابینه در برابر یه همچین مجلسی که آشکارا از جانب شاه مجوز برای فساد داشت، تو کار کابینه دخالت میکرد و دنبال منافع شخصیش بود، این کابینه سرنوشتش بی‌ثباتی بود. همین شد که میلسپو در مدت 2 سال مأموریتی که توی ایران برای دور دوم اجرا میکنه، حتی در شرایطی که رضا شاه رفته بود و البته فروپاشی دستگاه اداری هم رخ داده بود، در 2 سال میلسپو با 4 تا نخست وزیر و 7 تا وزیر مالیه کار میکنه. یعنی ببینید میزان بی‌ثباتی در دولت‌های ایران بعد از رفتن رضا شاه چیه. به عبارتی مدرنیزاسیون رضا شاهی، اصول حکمرانی که یکی از اون اصول اولیش ثبات سیاسیه رو فراهم نکرده بود، راهن بود، ساخت و ساز بود، پل بود، وزارتخونه بود، اما ثبات نبود، شفافیت نبود، سلامت نبود و تفکیک قوا نبود، ساز و کار اصلی حکمرانی وجود نداشت. حکومت رضا شاه برخلاف مثلا کاری که آتاتورک در ترکیه کرد، یک نظام حزبی ایجاد نکرده بود و به همین دلیلم هیچ نخست وزیری نمیتونست یه اکثریت منضبط و با برنامه تو مجلس داشته باشه. میلسپو خودش از این وضعیت یه جمله‌ای گفته که خیلی جمله جالبیه. میگه نتیجه طبیعی چنین وضعیتی این است که امنیت سیاسی یه نخست وزیر در این قرار داشت که هر چه کمتر کار کند، از زیر بار اقدامات ناپسند حتی امکان شانه خالی کند و تا جایی که ممکن است کسی را نرنجاند. خب یه همچین آدمی اگه بخوام یه تعبیر براش بکنیم میشه بیخاصیت. یعنی در اصل سیاست مداری که در دل دیکتاتوری بروز میکنه یک بیخاصیته. بیات، نخست وزیری که در بهار 1945 و 1324 از نخست وزیری برکنار شده بود، درباره این وضع نسبت، یعنی وضع نسبت مجلس و دولت گفته بود: اقرار می کنم که به دست آوردن و حفظ یک اکثریت ثابت در مجلس کار آسانی نیست. برای شخصی که پابند اصول باشد خیلی مشکل است که به تمام تقاضاهای نمایندگان که اغلب خصوصی و غیر قانونی است پاسخ مثبت دهد. این تقاضاها به ندرت با منافع دولت تطبیق می کند. ما قبلا درباره کم ظرفیت بودن قوه مجریه در ایران زیاد گفتیم از عصر بلژیکی ها در اوایل مشروطه. اما میلسپو وقتی میاد مجلس ایران رو با قوه مجریهش مقایسه میکنه، یه نتیجه دیگه هم میگیره. میگه دستگاه اداری ایران شاید به اندازه مجلس و سیستم سیاسی کشور بی‌لیاقت نیست. دستگاه اداری ایران در حال حاضر بازیچه سیاستمداران و آلت دست باجگیر هاست. سیاستگذاری در چنین دم و دستگاهی اصلا میسر نبود و وزرا طبیعتا فقط خودشون رو صرف اداره مستقیم تشکیلات و کارمندا و فعالیت‌های اداری وزارتخونه‌شون می‌کردن. سیاستگذاری یه سطح زیادی از بلند مدت نگری و کار سیستمی می‌خواد که در این نظام بی‌ثبات اصلا امکان پذیر نبود. آخرین اظهار نظرش درباره رضا شاه اینه که اگرچه مشروطیت، مجلس، قانون اساسی و انتخابات رو لغو نکرد، اما در عمل او به کلی برخلاف روح قانون اساسی عمل و بسیاری از موارد آن را نقض کرد، به ویژه آنچه مربوط به حقوق مردم میشد و به صراحت معتقده زیان بخشترین کاستی های رضا شاه در وسایلی بود که به کار می برد. جالبه وسایل حکمرانی رضا شاه رو تو 3 تا کلمه خلاصه میکنه: دیکتاتوری، فساد و ترور. و البته درباره آدمی که چنین ابزارهایی به کار می‌بست معتقده با گذشت زمان او مشاوران کم و بیش نجیب خود را کنار گذاشت و بدترین عناصر کشور را پیرامون خودش جمع کرد. او این ادرا هم دست خودش ساخت و با آنها امتیاز گوناگون داد، همون امتیازهایی که به نماینده های خلاصه خودفروخته مجلس میداد. اما این جملهش، این جمله‌ای که میخونم براتون، یکی از اون ماهیت های عمیق استبداد رو عالی نشون میده. میلسپو میگه رضا شاه با دقت شگفت‌انگیزی هر رذالتی را پاداش و هر فضیلتی را مجازات داد. علاوه بر همه اینها به استفاده گسترده رضا شاه از ترور هم اشاره میکنه، همون تروری که خلاصه هر گندمی رو که دو مزرعه سرش بالاتر از بقیه بود میزد. درباره ثروت شخصی رضا شاه هم می‌نویسه بخش مهمی از اراضی مزروعی مازندران به مالکیت شخص او درآمد و بیش از 20 میلیون دلار در حساب‌های شخصیش موجودی داشت. در رژیم او بودجه کل کشور، بودجه شهرداری‌ها و بودجه‌های خصوصی با هم مخلوط می‌شد. این نگاه کنید، اون نظام مالیه که قرار بود سامان پیدا کنه تو اون 20 سال مدرن سازی، همین مخلوط شدن بودجه ها، یادمون باشه تو اپیزود 31 گفتیم وبر، ماکس وبر جامعه شناس میگفت بودجه نهایت عقلانیت یک کشوره. هیچ آمار قابل اعتمادی منتشر نمیشد. با این همه میتوان حد زد که بودجه‌ای که اسمن به امور عمومی اختصاص داده میشد از 4 طریق اصلی به جیب او میرفت: مالیات های اضافی و اخاذی های ظالمانه، وصول حق و سهم بیشتر از عایدات نفت، تورم و سودهای دولت از انحصارات. دست آخرم میلسپو درباره رضا شاه می نویسه ثروت شخصی او از محصولات اراضی مزروعی که به زور از مردم گرفته بود، از غارت مداوم ثروتمندان و اعیان، از سهامی که در بعضی شرکت های خصوصی داشت، از هدایا و رشوه ها، از پیشکش های عشایر و از وجوه نامشروعی که از سوء استفاده های دیگران اخذ می کرد ناشی می شد. و حتی وقتی از خالصجات بحث می کنه، یعنی همون زمین های دولتی که درآمدش مخصوص به دولت بود، دوباره یادآور می شه که وظیفه ما در اداره امور خالصجات و املاک واگذاری ما را درگیر مسئله اسناد مالکیت و به خصوص ترمیم اشتباهاتی میکرد که از حرص و آز شاه سابق در تصرف املاک دیگران ناشی شده بود. جالبه بدونید، مینویسه که تا 21 نوامبر 1943، یعنی تا آبان و آذر سال 1322، یعنی 2 سال بعد از رفتن رضا شاه، 9000 شکایت به این اداره رسیده بود بابت تعرضاتی که رضا شاه به زمین‌های اشخاص انجام داده بود. خب اینا توصیفاتی است که از میلسپو در کتاب دوره اول ماموریتش تو ایران نمیخونیم. یه جای دیگه در مورد برخورد رضا شاه به کشاورز ایرانی مینویسه رضا شاه کشاورزان را که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل میدهند بیرحمانه استثمار کرد. این جملات و این عبارات رو ما تو دوره اول ماموریت میلسپو و روایتش از اون اصلا نمیخونیم. در نهایت هم در خصوص پایان دادن به مأموریت خودش در دوره اول، چون مأموریت اول میلسپو در ایران به یک نوعی بر اساس مخالفت رضا شاه پایان یافت، تو سال 1306 می نویسه که احساسات بیگانه ستیزی شدید و اعتماد بیجا نسبت به قابلیت خودش بود که هیئت ما را جواب کرد. البته تو همون صفحه هم می نویسه که به من اعلام کردند در این مملکت 2 پادشاه نمی تواند وجود داشته باشد و من میخواهم تنها شاه باشم. این عبارت که رضا شاه گفته من میخوام تنها شاه باشم جا باز میکنه من یه توضیحی بدم. در اصل بگذارید از این عبارت استفاده کنم یه نکته خیلی مهم رو متذکر بشیم. رضا شاه خیلی دقیق فهمیده بود که مالیه یه مملکت قدرت تعیین کننده است. مالیه و به بیان امروز امور مالی زنجیرهای متعددی بر دست و پای سیاستمدار قرار میده. سیاستمدار اگه قرار باشه تن به عقلانیت بودجه بده و هر کاری بخواد بکنه تو بودجه تکلیفش مشخص شده باشه و هزینه‌اش تو بودجه بیاد و در محدوده درآمدهای مشخصی که تو بودجه با واقعیت و شفافیت مشخص شده عمل کنه، خیلی کارا رو نباید بکنه، خیلی خرجا رو نباید بتراشه، خیلی محبوبیت ها رو نباید به هزینه اقتصاد ملی برای خودش بخره، خیلی قولا رو نباید بده، خیلی ژستا رو نباید بگیره. رضا شاه میفهمید که یه خزانه دار و مسئول امور مالی قدرتمند در اصل یه جورایی داعیه شاهی داره. یعنی چی؟ یعنی در واقع ماجرای میلسپو و رضا شاه حکایت 100 ساله تکرار شونده بین بوروکراتایی که میخوان تو ایران سیاستمداران رو به عقلانیت مالیه محدود کنن و سیاستمدارایی که میخوان بوروکراتا رو وادار کنن که خلاف قواعد مالیه عمل کنن. اگه دوست داشتین تحلیل زنده و دقیق و به روزی از این مناقشه رو از این مناقشه دردناک بین بوروکراتای عاقل و سیاستمدارا رو بشنوید، به اپیزودهای 56 و 57 پادکست سکه گوش کنید. بالاخص اپیزود 56 تو این زمینه فوق‌العاده است. ارزیابی میلسپو از دوران رضا شاه یکی دو تا نکته جالب هم داره بگم و این بحث میلسپو و رضا شاه رو تمومش کنیم. اولا معتقده پیشرفتایی که در ایران دوره رضا شاه رخ داد در عراق، سوریه و فلسطین هم به دست اومدن بدون اینکه دولت در اقتصاد مداخله کرده باشه و صریح می نویسه اگر پهلوی شبیه به جورج واشنگتن بود و نقش محدودتری ایفا می کرد احتمال می رفت که دولت و مردم بسیاری از کارهای خوب و تعدادی از کارهای بد را که در این دوره به شاه نسبت داده می شد خودشان انجام دهند، علاوه بر آن کشور در دراز مدت به پیشرفت‌های واقعی‌تری نائل می‌شد. یعنی معتقد عراق و فلسطین و سوریه هم همون پیشرفت‌های دوره رضا شاهی رو به دست آوردن بدون مداخله دولت و اگه مداخله نکرده بود دولت وضع بهتری پیش می‌اومد. پیشزمینه آمریکایی و باور انگلوساکسونی میلسپو بعداً مداخله دولت در اقتصاد خب البته رو این حرفش اثر داشته، اما کلیت این حرف بالاخص اگر کسی امروز به عواقب مداخله گسترده دولت در اقتصاد ایران توجه کنه و بالاخص اگر که یک پژوهش تطبیقی این گفته میلسپو رو تایید کنه که در همان دوران عراق، سوریه و فلسطین بدون مداخله دولت همون پیشرفت‌های ایران رو داشتن، به هر حال گزاره قابل اعتنایی است. میلسپو توی همچین جامعه بازمانده از دوره رضا شاه کارش رو شروع میکنه. همون اول کارکنان ایرانی وزارت دارایی با هیئت میلسپو اصلا خوب مواجه نمیشن. پنهانکاری، عادت کردن به کارهای ساده گذشته و دشواری تطبیق پیدا کردن با برنامه‌های میلسپو بخشی از دلایل مخالفت‌ها بوده. درباره این کارمندا میلسپو نوشته بی‌علاقگی، دلسردی، نارضایتی و روحیه خراب مثل یک لحاف ضخیم بر روی همه کارمندان افتاده بود. کارمندا نه آموزش درست حسابی داشتند، نه حقوق درست حسابی. به قول میلسپو هر گونه بهبود اساسی در وضع اینها هم منوط به این بود که حقوقشون به سطح هزینه زندگیشون برسه. همون اصلی که تو بوروکراسی وبر هم شعر کرده ما تو اپیزود 30 بهش پرداختیم. دستگاه وزارت دارایی در دوره دیکتاتوری رضا شاه مرتبا تجزیه شده بود. گفتم که این سیاستمدارا با کلن مقوله مالیه عقلانی و محدود کننده البته مشکل دارن. وزارت دارایی در تهران به 34 واحد تجزیه شده بود. اداراتش هم در 15 ساختمان تو شهر تهران پراکنده بودن. رشوه و فساد هم رواج داشت. در وصف این نظام اداری نوشته تشریفات اداری به صورت راه پرپیچ و خمی در آمده بود که در سر هر پیچ آن یک کارمند می توانست در کمین بنشیند و از کسانی که از بخت بد با وزارتخانه سر و کار پیدا کرده بودند باج بگیرد. جالبه که از قول یکی از نخست وزیرای اون دوره می نویسه اصلاحات ادارات کلید گنج به شمار می رود ولی روی این گنج تعداد زیادی مار خوابیده است. این مارها انگل هایی هستند که هر لحظه مشاغل پر آب و نان را با مهارت و زیرکی اشغال می کنند. یک سیاست مدار و مدیر با جرأت لازم است تا سر این مارهای مضر را بکوبد. البته خب امروز می دونیم که اصلاحات اداری با خلاصه سیاست مدار و مدیر با جرأت صرفا انجام نمی شود. ریزکاری‌هاش خیلی بیشتر از این حرف هست. ولی به هر حال 80 سال پیش هم مسئله به حرکت دار آوردن و غلبه کردن بر کندی و فساد این دستگاه بروکراتیک مسئله اصلی دولت تو ایران بود، هنوزم که ماشالله هست. یکی از اون گزاره هایی که میلس بو تو این کتابش آورده و من اسمشو میذارم قضیه قیف و غیر و هنوزم گریبانگیر نظام اداری و ظرفیت حکومت در ایرانه، اینجا جا داره دربارش صحبت کنیم. یه جا میلس بو نوشته که از آنجایی که عملا هیچ قضیه‌ای که با یک وزارتخانه دیگر مطرح میشد به نتیجه نمیرسید، حجم مکاتبات وزارت دارایی مثل یک گلوله برفی بزرگ میشد و سرانجام عظمت و سرعت یک توده یخ غلطان را میافت. آدم یاد پلنگ صورتی میفته، اون گلوله برفی کوچولو رو که یا سکه که از کوه را میافتاد پایین که میرسید یک گلوله برفی بزرگ. اما نکته مهم اینه، میگه هیچ قضیه‌ای که با یک وزارتخانه دیگر مطرح میشد به نتیجه نمیرسید. در واقع این یکی از بزرگترین ضعف‌های بوروکراسی در ایرانه، چرا که اساساً عمده اقداماتی که حکومت باید انجام بده از جنس همین کارهاییه که دو تا سه تا وزارتخونه یا چند تا بخش با هم دارن. این همون چیزیه که بهش میگیم کار میان بخشی، یعنی کارهایی که پیش بردنش و به هدف رسوندنش مستلزم همکاری میان بخش‌های مختلفه. بذارید مسئله آب رو که تو اپیزود 37 بهش پرداختیم پیش بکشیم و دربارش بحث کنیم. آیا میشه منابع و مصارف تو حوزه آبریز زاینده‌رود رو متعادل کرد و ورشکستگی آبی رو بدون پرداختن همزمان به مسئله آب تو بخش‌های صنعت، کشاورزی، شرب، بهداشت و محیط زیست حل کرد؟ آیا چهار وزارتخونه و سازمان، یعنی وزارتخونه‌های مرتبط با کشاورزی، صنعت، شهروندان و طرفدارای محیط زیست و سایر بخش‌های اقتصادی میتونن با هم کار نکنن و بعد مسئله آب حل بشه؟ چند تا سوال مهم که برای پرداختن به این مسئله باید جواب بدیم ایناست. آیا ناتوانی در کار میان بخشی فقط مختص سازمان‌ها تو ایرانه یا بقیه دنیا هم همین مشکلاتو دارن؟ آیا ایرانی‌ها روحیه‌شون جوریه که وقتی تو سازمان‌های مختلف کار میکنن نمیتونن با هم هماهنگ بشن؟ تو سازوکارهای ارتباط دهنده سازمان‌های ما با هم چه مشکلاتی هست که اونا در کار کردن با هم و هماهنگ روی اهداف مشترک کار کردن ناتوانن؟ وزارت کشاورزی و وزارت نیرو چرا در مدیریت مصرف آب با هم پیوند سازنده‌ای ایجاد نمی‌کنن؟ جنس سازوکارهایی که سبب ناتوانی میشن اقتصادیه، سیاسیه، فرهنگیه یا اجتماعیه یا بین‌المللیه؟ آیا با تغییر ساختار، این از اون سوالای مهمه، یعنی مثلا هی سازمان‌ها رو بزرگ کوچیک کنیم، تو هم ادغام کنیم، اداره ایجاد کنیم، اداره جدید ایجاد کنیم، اداره قدیمی رو از بین ببریم، میشه این مشکل ناتوانی در کار میان بخشی رو حل کرد؟ واقعا نمیخوام اینجا این مسئله رو بیش از این بست بدم، ولی این واقعیت رو لحاظ کنیم که اساساً امر حکمرانی در برگیرنده ده‌ها و صدها کار میان بخشی مهمه. اصلا توسعه متوازن یعنی ترجمه کردن ده ها و صد ها فرایند به سازوکارهای میان بخشی. بدون کار میان بخشی توسعه متوازنی پیش نمیاد که مثلا هم توسعه کشاورزی داشته باشیم هم مسئله آب فاجعه آمیز نشه. و فقدان کار میان بخشی اون مسئله ای رو میسازه که به شوخی بهش میگن مثلا جهنم ایرانیایی، جایی که قیف هست قیر نیست، یا بارها شنیدید این مسئله رو. این میبینیم ریشش و حداقل اثرش تو دوران میلس بو هم هست و به صراحت گفته هر کاری که با یه وزارتخونه دیگه باشه به نتیجه نمیرسه. اگرچه بهتر روایت آرتور میلس بو از دور دوم مأموریتش در ایران رو تو پایان اپیزود 39، یعنی اپیزود بعدیمون که کتاب رو کامل میکنیم، انجام بدیم و شرح بدیم، اما اینجا یکی دو نکته رو بگم و این اپیزود رو جمع کنیم. نگاه میلس بو به رضا شاه سیاه‌سفید نیست، اما به صراحت میشه دید که منتقد بخش زیادی از کارهای ساخت و سازی دوران رضا شاهه، هرچند برخی مثل راهن رو ستایش هم کرده و برای کشور هم ضروری دونسته. اما اصلا نمیشه ندید این واقعیت رو که از منظر حکمرانی و بهبود سازوکارهای حکمرانی میلس بو منتقد جدی حکومت رضا شاهه. میلس بو فساد رو در نسبت به عصر قاجار گسترش یافته تر میبینه در عصر رضا شاه. مداخله نظامی‌ها تو امور کشور رو به شدت نقد می‌کنه. نسبت به استبداد و اثراتش بر روحیه بوروکراسی و مردم بسیار منتقده. میلسپو اثر مخرب استبداد و تضعیف مالیه رو می‌بینه و فساد برآمده از دیکتاتوری رضا شاه رو صریحاً نقد می‌کنه. میشه دید که ارزیابی مثبت‌ترش از رضا شاه تو کتابی که 15 سال قبل نوشته بود هم تحت تأثیر رفتارهای اولیه رضا شاه بوده و هم البته محافظه‌کاریش اون وضعیت رو ایجاد کرده. به هر حال کتاب اولش رو در میانه دوره مأموریتش نوشته بود و میخواست به ایران برگرده و دوباره در ایران کار بکنه و البته رضا شاه هم اون دیکتاتوری نشده بود که در دوران آخر حاکمیتش شد. میلسپو متخصص علوم سیاسی نبود، اما شرحش درباره اثرات استبداد بر مجلس، تشریفاتی کردن انتخابات و تأثیر این تشریفاتی شدن انتخابات بر فساد و بی‌ثباتی دولت و تأثیرات مخربش بر مردم و بوروکراسی دولتی خیلی ساده ولی تحلیلی و قابل فهم بیان شده. اشارات جابجاش درباره وضعیت نظام اداری ایران هم که ضعف اقدام میانبخشی و هماهنگی میانبخشی توش خیلی مشهود بود، بعد از 80 سال هم هنوز به کار میاد. خب به همین جنبندی مختصر از بخش اول شرحمون از کتاب آمریکایی‌ها در ایران میلسپو قناعت میکنیم. انشاءالله تو اپیزود 39 باقی مونده این کتاب رو هم براتون تعریف خواهیم کرد. بلخص از اون جهت که بخش باقی مونده شامل نتیجه گیری های مهم میلسپو درباره ایرانه و راهکارهاش رو هم ذکر میکنه، میتونه اپیزود مهمی و محتوای مهمی درباره کتاب باشه. خب انشالله هفته بعد رو با ما هستین تا کتاب رو به پایان ببریم. ممنونیم از این که تا اینجا رو هم با ما بودید. خوشحالیم که به حمایت‌های خودتون به شیوه‌های مختلف ادامه میدید. تو طول هفته گذشته شاهد استوری شدن، معرفی شدن این پادکست توسط افراد مختلف توی اینستاگرام و تو فضاهای دیگه بودیم. حتی بدون اینکه ببینیم قدردان این هستیم که شما تو فضای واقعی هم دوستان آشنایان و بقیه رو به شنیدن این پادکست دعوت میکنید. از اونایی هم که در حامی باش ازمون حمایت کردن واقعا سپاسگزاریم. امیدوارم تلاش ما برای ارائه با کیفیت تر این پادکست پاسخگوی اعتماد و حمایت شما باشه. فعلا خداحافظ.